بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، ما یک بحثی رو در فلسفه علم و اصول باز کردیم در باب اینکه آیا عناصر دین همه ثابتند یا متغیر. این بحث بر یک مقدمات کلامی متوقف بود که ما اصلا تلقیمون از دین چیه. گفتیم خب اون تلقی که اسلام از دین ارائه میکنه این است که دین یک راهی برای زیست آدمی است، انسان رو در کل حیاتش در تمام ابعاد زندگیش میخواد هدایت بکنه، برسونه به اون مقصود خلقت که عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعالی است. گفتیم این انسان در سه بعد در واقع دین درش میخواد تأثیر بگذاره. یکی در بعد باور اوست که اساس و اصل، همین الان آیات میبینید، اول از همه از توحید میگه، از معاد میگه، حوزه باور. تا باور اصلاح نشه هیچ چی درست نمیشه. من اگر باور به توحید نداشته باشم هیچ وقت عمل موحدانه ای نخواهم کرد. اگرم عمل ظاهرا موحدانه ای میکنم منافقانه است، اون موحد نیستم. از اصلش باوره. این باور تأثیر میگذاره در رفتارهای ما، عمل اختیاری ما، و این عمل اختیاری ما تأثیر میگذاره در خلق و خوی ما. ما داریم با اعمال اختیاری خودمون رو میسازیم، هویت خودمون رو داریم میسازیم، هویتی که ما اینو با خودمون به اون عالم خواهیم برد و در روز قیامت همین هویت ظهور خواهد کرد. ما با اعمال خودمون رو به تعبیر صدرالمتعلهین یا تبدیل میکنیم به یک بهیمه، یا تبدیل میکنیم به یک سبع، یا تبدیل میکنیم به یک شیطان، یا تبدیل میکنیم به یک فرشته، و در اون عالم با همین هویت ظهور پیدا میکنیم. نه اینکه از انسان بودن خارج بشیم، ما انسان نوع متوسطه، هویت انسانی رو داریم، اما این هویت انسانی در چارپایی، در درندهی، در شیطانی، در فرشتهی که اون نوع اخیره تحقق پیدا میکنه. این سه ویژگی، یعنی باور ما که مبنای رفتارهای ماست و رفتارهای ما که سازنده خلق و خوی ماست، این سه چیزیست که دین با اینا سر و کار داره. همین سه حوزهی که به صورت سنتی عقاید، اخلاق و فقه میگیم. ما گفتیم رویکرد ما نسبت به مباحث دینی باید یک رویکرد سیستمی باشه، نه یک رویکرد دانه‌ای که هر جا فقط به یک دانه بپردازیم بدون اینکه ارتباط او رو با سایر دانه‌های دین در نظر بگیریم. گفتیم ما به این نگاه، حالا با یک مبانی و توضیحی که در ادامه میگیم نظریه اندیشه مدون. اینجا یک بحثی رو باز در مراتب دین مطرح کردیم که این از مباحث مقدماتی بود. گفتیم یک دینی در واقع هست در مرحله علم الهی که ما بهش میگیم دین نفس الامری. این دین توسط وحی به انبیا علیهم السلام داده میشه تا بیان برای مردم عرضه کنن، اون میشه دین مرسل. گفتیم دین نفس الامری واحده، دین نفس الامری عناصرش جهان شموله، یعنی به زمان و مکان و موقعیت ربط نداره، فرازمانی و فرامکانیه. اما دین مرسل امر متعددیست. قرآن همین الان اشاره کرد قبل از هودم بودن پیامبرانی، بعد از هودم پیامبرانی بودن و خواهند بود، متعدده. و چون در شرایط موقعیت این پیامبران آمدن، عناصر وابسته به موقعیت هم درش وجود داره که این بحثا رو در جلسات گذشته گفتیم و اشاره کردیم که هر دینی، یعنی دین مرسلی، نسبت به دین قبلی خودش دو تا کارکرد میتونه داشته باشه. یکی کارکرد تکمیلی که عناصری از دین نفس الامری رو که دین قبلی بیان نکرده بیان کنه. یکی کارکرد تصحیحی که عناصری رو که در دین قبلی در واقع گرفتار تحریف شده تصحیحش کنه. خب کی این سلسله به پایان میرسه؟ ما میگیم اون زمانی که کامل ترین دین و دین مسونه از تحریف بیاد، که گفتیم خاتمیت در نگاه ما با خاتمیت در نگاه مسیحیت متفاوته. مسیحیت میگه ما دین خاتمیم. چرا؟ اونا میگن خدا هی پیامبر فرستاد فرستاد فرستاد، دید نخیر این آدم آدم بشو که نیست، آخر خودش آمد، چون اونا میگن مسیح خود خداست، میگن خودش آمد، کالبد بشری به تن کرد آمد به زمین. خاتمیت رو اونا اینجوری تفسیر میکنن، میگن مسیحیت دین خاتمه چون دیگه آخرش خدا آمده دیگه، دیگه بعد از اینکه خودش اومده که دیگه پیامبری دیگه معنا نداره که دیگه. ولی ما خاتمیت رو اینجوری تفسیر نمیکنیم، ما که نمیگیم نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خداست، که عبدالله بالاترین مقامی که هست همینه، بالاترین لقب پیغمبر، بالاترین لقب بین انبیا همینه، عبدالله، عبد خداست. یعنی هیچ از خودش اراده ای نداره، هیچ از خودش خودیتی نداره، همش خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب این آمد، ما میگیم کامل ترین دین رو آورد و دین مصون از تحریف. چون کامل ترین دین رو آورد، یعنی دینی که دیگه همه اون عناصری که باید توسط وحی بیان میشد در برداشت، آیا معناش اینه که این دین چون برای زمان خاصی نیست، دین حضرت برای مکان خاصی نیست، همه عناصرش جهان شموله؟ گفتیم نه، حتی دین خاتم با تمام این شاخصها عناصر موقعیتی درش هست. حالا اینجا دقت کنید، این بحثا رو ما باز در گذشته توی مباحث اصول مفصل بحث کردیم، فقط اینجا من گزارش های اجمالی اشاره میکنم. ما برای دستیابی به عناصر دینی دو راه داریم، یکی راه عقله، یکی راه نقله. راه عقل این است که ما از طریق تفکر خودمون بدون مراجعه به منابع دینی به هیچ نه، با تفکر خودمون، با توانایی های عقلی خودمون بتوانیم یک عنصر دینی رو کشف کنیم. اگر چنین چیزی برای عقل ممکن باشه، که حالا این بحثش تو اصول میشه که عقل در چه حوزه ای از حوزه دین قدرت کاشفیت داره، ما معتقدیم داره، شیعه معتقده که عقل نقش داره در فهم دین، در کشف عناصر دینی نقش داره. البته این عقلی که ما اینجا میگیم عقل مستقل مقصودمونه، و الا عقل غیر مستقل که وابسته است به منابع دینی، چون ما در بحث اصول عقل رو دو قسم میکنیم، عقل مستقل، عقل غیر مستقل. عقل غیر مستقل وابسته به نقله، اون یه پاش درگیر نقله، یک تکر از نقل میگیره یک تکر هم خودش میذاره. ولی در عقل مستقل، خب ما قبول داریم که فل جمله عقل مستقلن میتواند عناصر دینی رو کشف کنه. یکی نقله. خب نقل در اسلام دو تا منبع داره، یه منبع قرآنه که منبع اصلی است، منبعی است که تمام مذاهب اسلامی قبولش دارن، هیچ مسلمانی نیست که قرآن رو قبول نداشته باشه، و هیچ کسی که قرآن رو قبول داشته باشه قبول نداشته باشه مسلمان نیست. این اگه نمیتونه یک کسی بگه من مسلمانم و قرآن رو قبول ندارم، این از نظر مفاهیم اسلامی قابل قبول نیست. این یه منبع ماست، منبعی که ما در مورد خصوصیاتش باز در جای خودش تو اصول بحث کردیم که این قرآن نه فقط مفادش وحیانی است، بلکه الفاظش وحیانی است، ترکیب عباراتش وحیانی است. تمام این قرآن با تمام این خصوصیاتی که هست توسط وحی الهی در واقع شکل گرفته. ما اینو مفصل بحث کردیم تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم که منتشر شده سالها پیش. تو اون کتاب این بخش مربوط به قرآن رو مفصل بحث کردیم، تو اصول خودمونم بحثش کردیم، تو اونجا هم بحث شده، اونجا توضیح دادیم. ما معتقدیم در قرآن شخص من بعضی ها بعضی از این چیزایی که من میگم قبول ندارن. ما معتقدیم الفاظ قرآن وحیانی است که اینو مسلمان ها همه قبول دارن، هرچند بعضی از مسلمان های متأخر هستن تو این تردید کردن، ولی ما مسلمانان در طول تاریخ این رو قبول داشتن. ما معتقدیم آیات قرآن به این شکلی که به صورت یک آیه هست اینا وحیانی است. چینش این آیات که کدام اول دوم سوم این ترتیب وحیانی است، درست آیات پراکنده در تنزیلشون آمدند، اما وقتی یک آیه این نازل میشد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به کتاب وحی میفرمودند این آیه قبل از فلان آیه بعد از فلان آیه، جاش رو میگفتن، این جا توسط خدا تعیین میشد، نه اینکه پیغمبر خودش اینو یه جایی قرار بده. هیچ دخالت بشری در قرآن وجود نداره. حتی ما معتقدیم که چینش سوره ها که اینو خیلی های دیگه قبول ندارن، چینش سوره های قرآن که هیچ اثری نداره در مفاهیم قرآن، یعنی سوره بقره دوم باشه یا اول باشه یا آخر قرآن، فرقی در معانی آیاتش نخواهد کرد، هیچ اثری نداره. ما معتقدیم حتی چینش قرآن آیات، چینش سوره ها، اینم وحیانیه و با نظارت وحی این صورت گرفته. قرآن این به قول تعبیر متعارف ما در کلام و اصول، این بین الدفتین، این کل وحیانیست. و ما معتقدیم، اینو در جای خودش باز بحث کردیم، که وحی نبوی چه در مرحله دریافت، چه در مرحله تلقی، چه در مرحله ارائه، مسئول از هر گونه خطایی، مسئول از هر گونه اسیانیست، نه اسیانی نه نسیانی، هیچی درش وجود از این نقص ها وجود نداره. اون داستان آیات شیطانی مدعی است که روایاتش که اهل سنت نقل کردن و اون بر اساس همون روایات اون کتاب نوشته شده، اونها مدعی هستند که البته قائل نداره در بین اهل سنت، شرزمه ای شاید از اهل سنت یه همچین چیزی رو گفته باشن، ولی روایتشو دارن که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این اتفاق گاهی براشون میافتاد که شیطان میامد در گوشه ایشون یه چیزی میگفت، ایشون فکر میکرد که خداست، فکر میکرد که وحیه، آیات شیطانی یعنی. یا وسط وحی که داشت نازل میشد شیطان هم یه پارازیتی پرت میکرد، یه چیزی هم اون میگفت و حضرت مثلا اول متوجه نمیشد که این یه تیکش مال شیطان بود. اینا رو ما قبول نداریم، اینو تو جای خودش تو بحث خودش توضیح دادیم. بنابراین قرآن تماما وحیانی است، تماما مسئول از هر گونه خطایی است. و در بحث تحریف قرآن هم که ما معتقدیم قرآن نه یک کلمه بهش اضافه شده نه یک کلمه ازش کم شده. البته در جای خودش گفتیم تحریف به زیاده رو بعضی از این مستشرقین و اینا گفتن، ولی تحریف به نقصان رو در بین شیعه و سنی ما قائل داریم، شیعه اخباری ها، سنی حشویه، که البته روایاتش در بین اهل سنت هم از نظر عدد بیشتره روایات تحریف به نقصان، هم از حیث سند معتبرتره، روایاتی دارن اونا و ما هم داریم یه روایاتی که ازش مثلا اخباری های ما تحریف فهمیدن. ما اینا هم در جای خودش بحث کردیم، انکار کردیم، گفتیم قرآن هیچی درش تحریف نشده، یک کلمه بهش اضافه نشده، یک کلمه ازش کاسته نشده. این در طول این قرون این همه دشمنان اسلام تلاش کردن یک نقصی، یک اشکالی بر این مطلب ادعای ما پیدا کنن، پیدا نکردن. آخرین تلاششون که قبلا هم عرض کردم همین سال گذشته بود که ادعا کردن یک نسخه قدیمی از قرآن رو پیدا کردن در یکی از این کتابخانه های اروپایی و ادعا کردن این قدیمی ترین نسخه قرآنه، که بعد گفتش اونجا خبرنگار بی بی سی که این زمانی که من در سوئیس بودم سال گذشته این اونجا دیدم که اونجا خبرنگار بی بی سی میگفت که این احتمالاً همون قرآنی است که معروفه که به خط علی ابن ابی طالب علیه السلام و این مثلا چه. بعد اینا شروع کردن به تحلیل این قرآن با ابزارهایی که دارند، که مثلا این برگه نوشته شده رو لایه لایه با ابزارهای فوق پیشرفته ای که دارن اسکن میکنن که مثلا ببینن تغییراتی توی این قرآن داده شده یا نه. همه این تلاشا که اون موقع که پیدا کرده بودن سر صدا خیلی کردن، چون فکر میکردن که الان یه چیزی از اسلام گیر آوردن دیگه تمام شد کار اسلام، چون اینا انقدر احمقن فکر میکنن الان یه چیزی میتونن پیدا کنن همه بساط اسلامو باش جمع کنن، خیلی شادی میکردن. بعد یه دفعه خفه خون گرفتن، الان دیگه بعد از یک مدت کوتاهی یک سال دیگه هیچ سرصدایی ازش در نیامد، پیداست به هیچ چی نرسیدن. اگر به کوچکترین چیزی، یه دونه نقطه‌ای، ویرگولی، یک کامایی، یک کلمه‌ای، یه ذره اینور اونور بود، الان در عالم آدم سرصدا رو انداخته بودن که آو ببینید قرآن اینجاش اینجوری جابجا شده. هیچ چی در قرآن تا حال پیدا نکردن و نخواهند کرد. و به همون تعبیر قرآن، خدا خودش فرستاده و خدا خودش حافظ این قرآن بوده و هست، این قرآنی که ما میشناسیم. اما سنت، ما وقتی میگیم سنت، خب ما سنت رو تقسیم، اولا سنت یک بحثی بین ما هست و اهل سنت. خب اونها که میگن سنت، مقصودشون سنت نبوی است. البته یه چیزایی رو بهش اضافه میکنن که عملا توسعه در سنته، از جمله همون داستان صحابه، که در واقع اونا درسته لفظا میگن ما به سنت نبوی عمل میکنیم، اما عملا به سنت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه عمل میکنن. هرچند اونا میخوان بگن سنت صحابه کاشف از سنت نبویه، ببینید اونا برای سنت نبوی اصالت قائلن ولی برای سنت صحابه اصالت قائل نیستن، ولی خب مدعیان کاشفه. و حتی یکی از علمای بزرگ اهل سنت ایران یه وقتی 20 و چند سال پیش در یک اجلاسی در زاهدان، وقتی بحث بود راجع به صحابه توی اون جلسه، شیعه و سنی علما نشسته بودن، بعضی از مشاهیر هم فکر میکنم اون روز بودن تو جلسه، شاید مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه هم بود اون زمان، بعضی از اوقات آیت الله سبحانی حفظه الله هم بودن، خلاصه یادم نیست کیا در جلسه بودن. یکی از این علمای اهل سنت وقتی بحث صحابه شد و این رفقای شیعه ما شروع کردن به خوندن آیات و روایاتی که در قدح صحابه هست، که آقا این حرف که همه صحابه عادلند، این هیچ مبنایی نداره، صحابه توش عادل هست، غیر عادل هم هست، همشون عادل نیستن، یه قاعده‌ای نداریم به این شکل. این بحث بود اونجا. حالا اولا صحابه کیه؟ خب اونا خیلی صحابه رو بعضیاشون توسعه میدن، میگن هر کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او رو دیده باشد یا او پیغمبر رو دیده باشد، این میشه صحابه. مثلا فرض کن اگر توی داستان قدیر چند هزار جمعیت، همه اینا پیغمبر دیدن، همین که دیدن اینا میشن جزء صحابه. بعضی هاشون هم گفتن دیگه مثلا شنیده باشه یک صدای پیغمبر رو، ولو پیغمبر رو ندیده باشه، که مثلا افراد کور رو بگیره، خیلی توسعه دادن. مثلا اسطلقاب که در مورد صحابه است، ببینید هر کی رو جمع کرده. بعد یکی از این علمای اهل سنت یه جمله‌ای گفت، البته ما هنوز هم با ایشون رفیقیم، ولی اون روز ایشون یه جمله‌ای گفت، گفت آقا دعوا نکنید سر صحابه، ما به عدالت صحابه معتقدیم، شما به عصمت اهل بیت، این مثل همه دیگه. بعد اونجا من به ایشون گفتم آقا این چه حرفی میزنی شما، ما که میگیم اهل بیت یه افراد کاملا معین و مشخصه، که تمامشون زندگی نامشون لحظه به لحظه حیاتشون ثبت و ضبط شده، معلومه کی بودن، کجا متولد شدن، کجا از دنیا رفتن، چه حوادثی براشون اتفاق افتاده، عکس العملشون در حوادث مختلف چی بوده. کتاب شما که میگی صحابه یه مفهوم کلیه، هر چی که پیغمبر رو دیده یا پیغمبر رو دیده که اصلا یه دریای آدم رو میگیره. آدم هایی که خیلی هاشو خود شما تو منابعتون مینویسه اصلا ما نمیدونیم این کی هست، یه اسمه فقط، هیچی نمیدونی، هیچی ازش نمیدونی. شما چطور شما میتونی بگی این آدم همین که پیغمبر رو یه نگاه کرد یه دفعه تبدیل شد به آدم عادل، یا پیغمبر یه نگاه بهش انداخت؟ این اگه اینطوری بود باید پیغمبر اصلا نیاز داشت که با کسی حرف بزنه، نیاز دعوت بکنه، همین یه نگاه میکرد به جمعیت همه میشدن عادل. میگه اینجوری بوده ای پیغمبر. بعد به اینه که به ایشون گفتم، ایشون هیچی نگفت، همجوری که وایستاده بود این جملهشو گفت، من بهش اینو که گفتم تپ افتاد تو صندلیش. گفتم چه حرفشون میزنن مرد حسابی، آخه اینو چه به اون قیاس میکنه؟ حالا ببینید اینها سنت پیغمبر میگن، اما سنت صحابه هم عملا بهش عمل میکنن. به سنت صحابه هم یک چیز دریای بی حسابیست که هیچ محدودی براش نمیشه تعریف کرد دیگه، چون همینجوری چیزاییست که از اسامی مجهول و اینا پر شده توی کتاباشون، خودشون هم میگن، ما نمیگیم، ما نمیگیم خود اونا. ببینید چقدر میگن این که روایت مجاهیل مجاهیل مجاهیل، همه اون مجاهیل رو تو استلقابه میگه جز صحابه صحابه صحابه. اما ما که میگیم سنت، خب بله ما نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و سنتشون رو قبول داریم و سنت یک افراد خاصی که حالا من در جای خودش ثابت کردم که اون که ما رو ارجاع داده به سنت اهل بیت در درجه اول خود قرآنه، اصلا بدون نیاز به داستان قدیر و روایات و تاریخ و بدون اینا. ما بحث روایات و تاریخ و اینا رو هم داریم، همه اونا درسته، اما در درجه اول خود قرآن دعوت کرده ما رو به تبعیت از اونها. من اینو توضیح دادم جاهای مختلف گفتم، این که حالا سه تا آیه‌ای که در این دعای ندبه کنار هم ذکر شده، این سه تا آیه در واقع دلیل تبعیت از اهل بیت علیهم السلام، همون قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و اون ما سالتکم من اجر فهو لکم و اون آیه قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. این سه تا آیه که در کنار هم دیگه، نه اون آیات دیگه هم همه درست، ما اونا جای خودش، اما این از این همین سه تا آیه ازش اثبات میشه کرد. حالا ما توضیح دادیم در جای خودش که تمام اون چی که شیعه میگه که تبعیت از اهل بیت از این سه تا آیه در میاد، که من این رو در جاهای مختلفی بحث کردم و اونجا علمای بزرگ اهل سنت هم که بودن همه چیز بودن که این نوع استفاده مثلا از قرآن استفاده غیر چیزیه، تا حالا ما ندیدیم. البته هیچ کدومشون نگفتن این اشتباهه. رئیس مجلس العلمای سابق اندونزی وقتی اینو شنید بعد به من گفت که یک پیرمرد نزدیک 90 سال بود به من گفت اینو من جایی ندیدم. گفتم هست. گفت من تخصصم تفسیره، تمام تفاسیر سنی و شیعه رو دیدم، این تو هیچ کتاب شیعی و سنی وجود نداره. گفتم بله به این شکل نیست ولی میشه ریشه هاشو پیدا کرد. بعد گفتم حالا درسته یا غلطه، حالا کار نداریم هست یا نیست، این درسته یا غلطه؟ ایشون گفت نه درسته ظاهرن، من که غلطی درش نمیبینم. این رئیس سازمان دیانت ترکیه هم که چند همین پارسال پیرارسال اونجا این مطلب رو گفتم، ایشون هم بعد از جلسه به من گفت، من اونشون هم آدم تحصیل کرده و متخصصیست، گفت من همچین تفسیری ندیده بودم. گفتم حالا تفسیر غلطه یا درسته؟ گفت من نمیتونم بگم، اشکالی داره، من اشکالی نمیتونم بشم. حالا بعد عرض کنم، پس ما که میگیم سنت یعنی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت اهل بیت علیهم السلام. عرض کردم ما تک تک این تکه ها رو در جای خودش مفصل بحث کردیم. خب ما که میگیم سنت، این سنت رو به در کلی به دو بخش تقسیم میکنیم، قول و فعل. اون که میگیم تقریر، تقریر معصومین علیهم السلام یا به قولشونه یا به فعلشونه، یعنی اونا یا یه کاری میکنن که ما میفهمیم یه چیزی رو تایید کردن، یا یه سخنی میگن ما میفهمیم تایید کردن، بنابراین ما یا در قولشون تحقق پیدا میکنه یا در فعلشون. خب عرض کردم اون چی که از طریق عقل به دست میاد، که حالا عقل که ما میگیم عقل مستقل رو من دارم میگم، هی تأکید میکنم عقل غیر مستقل وابسته به نقله، اون تابع دلیل نقلیه، چون به قول معروف تاب نتیجه تابع اخص مقدماته، این نقلی حساب میشه، درست از یه بعدی عقلیه. اون چی که عقل میتونه بفهمه ما در فلسفه در حوزه ادراکات عقلی توضیح میدیم که ادراکات عقلی یه ادراکات کلیه، عقل اصلا در حوزه جزئیات نمیتونه قضاوتی داشته باشه. بنابراین اگر عناصری از دین توسط عقل، عقل مستقل کشف بشود، حالا کجا میشه یا نمیشه در جای خودش توضیح داده میشه که عقل مستقل چقدر توانایی داره، اون عناصر جهان شموله. اون عناصر وابسته به زمان و مکان و خصوصیت موقعیت نیست، چون اصلا عقل توانایی ادراکیش اینطوریه، خصوصیت عقله. البته توجه دارید که ما در اصول دائره مستقلات عقلی رو خیلی کوچکش میکنیم، تا حدی که میگیم این فقط دو تا چیز رو میتونه بفهمه، یکی حسن عدل، یکی قبح ظلم. ما به اینجا میرسونیمش. حالا این خودش میتواند مثلا در ذیل خودش مطالبش زیاد بشه یا نه، اون یه بحث دیگه. بنابراین عمده مدرک ما همطوری که تو فقه میبینید دیگه، ما تو فقه چقدر از عقل مستقل استفاده میکنیم، عمده مدرک ما نقله. حالا در ادله نقلی وضعیت جهان شمولی و موقعیتی بودن عناصر چگونه است؟ ما اینو یک بحث مفصلی کردیم تو اصول، گفتیم در تمام ادله نقلی ما با عنصر موقعیتی مواجهیم، اما میزان وابستگی عناصر نقلی به موقعیت فرق میکنه. ما اونجا توضیح دادیم که قرآن به خاطر شاخصهایی که خود قرآن داره، که کتاب که در واقع بیان دین نفس الامریست، برای زمان و مکان خاصی نیست، میزان عناصر موقعیتی درش کمتر است از سنت، چون سنت در یک ظرف زمان و مکانی تحقق پیدا میکنه. در سنت توضیح دادیم که سنت قولی، سخن معصومین علیهم السلام، میزان وابستگیش به موقعیت کمتر است از سنت فعلی، چون فعل وابسته تر است به موقعیت تا سخن، تا قول. بنابراین اگر بخوایم به لحاظ میزان عناصر موقعیتی طبقه بندی کنیم ادله نقلی رو، قرآن کمترین و سنت فعلی بیشترین ظرفیت عناصر موقعیتی رو داره، سنت قولی بینابینه، از قرآن بیشتر و از سنت فعلی کمتر است وابستگی سنت قولی به عناصر موقعیتی. دقت کنید یک نکته رو دوستان ببینید، من الان اینجا بحثای زیادی رو در 5 دقیقه گفتم. اون آقایینی که میگن این ساعتش کمه، اونی که راجب قرآن گفتم یه جلد کتاب مبانی کلامی اجتهاده، اونو مطالعه میفرمایید تا جلسه آینده. اون یک دونه فقط راجب قرآنش. راجب سنت این بحثایی که گفتم یه چیزی حدود 2 جلد فکر میکنم یا 1 جلد از بحثای مباحث اصول ماست که اونم انشالله تا هفته آینده ملاحظه میفرمایید. من از دوستانی که ما بعضی تحقیقها رو گفتیم نوشتن تشکر میکنم، هرچند تعداد دوستانی که نوشتن نسبت به دوستانی که حاضر میشن خیلی کمه. دوست داشتم و دارم که دوستان این بحثات، چون من نمیخوام تو این بحثا بمونم، اگه بخوام اینا رو به دوباره بگم براتون، همون بحثای گذشته خودمو که 4-5 سال باید حالا این مقدمات رو توضیح بدم، من میخوام برسم به اون ذل مقدمه انشاءالله اگر خدا بخواد، ولی دوستان باید این مقدمات رو برای خودشون حل کنن. یک مرحلهش این بود که این تحقیقات رو انشاءالله انجام بدن، که انشاءالله انجام میدن. مطالعات حتما، کتاب مبانی کلامی اجتهاد حتما، جزوه مربوط به این بحث قرآن و سنت رو ملاحظه به فرمانده آیون. دوم این تحقیقات رو انشاءالله انجام بدن. سوم که خیلی مهمه، هنوز شکل نگرفته ظاهرن، این است که دوستان حتما با خودشون بحث داشته باشن، نفی و اثبات کنید این بحث ها رو. چون ببینید ما میخواییم در نهایت این داستان یه چند نفری لااقل از دوستان تسلط کافی بر مجموعه این مباحث، چه مقدماتش و چه نتایجش پیدا بکنن، که بتونن بعدن تو زمینه های مختلف این رو به صورت کاربردی ازش استفاده کنن. اینا مقدماته. اگر این مقدمات منقح نشه، تثبیت نشه، اون نتیجه نمیشه. مثل یه ساختمونی میمونه که فونداسیون نداشته باشه یا فونداسیونش ضعیف باشه. فونداسیونش دیده نمیشه، ولی اگه اون فونداسیون نداشته باشه یا ضعیف باشه، این ساختمونه دوامی نداره. تا یه کمی بالا بره، تا یه ذره وزنش زیاد بشه، تا یه کمی تکون بخوره، فرو میریزه. برای اینکه این مستحکم باشه باید این پایش قوی باشه. انشالله دوستان این رو خودشون انجام بدن. عرض کردم ما اینجا 30 ساعت درس میدیم، دوستان بخوان حقش رو ادا کنن حداقل 2 هفته شبانه روز مطالعه نیاز داره. بنابراین 1 هفته وقت که ما میذاریم تا هفته دیگه خیلی وقت دوستان کمه. و دوستان میگن وقت جلسه کمه، وقت جلسه به نظر من همین مقدارش هم زیاده، چون زیاد مطلب ما توی این مدت میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.